وقت شما بخیر. با افتخار دور یک میز با موضوع جذابی که از دیروز به شما قولش رو داده بودیم که امروز پیرامونش صحبت بکنیم، امروز در دور یک میز این رو در دستور کار داریم: در رأس امور مجلس یا گروه‌های زینفوز خارج از مجلس. مهمانان گرانقدری در پخش رادیو تهران همراه ما و شما هستند. جناب آقای دکتر کامران غزنفری، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، ظهر شما بخیر، خوش آمدید به دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، مخاطبین این برنامه و مهمان دیگر برنامه عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، شما هم خوش آمدید به دور یک میز.
سلام به شما و دوستان رادیو، امیدوارم که برنامه امروز برنامه خوبی باشه. در خدمت شما و آقای غزنفری نماینده محترم تهران هستیم.
بسیار سپاسگزارم، همینطور سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و به رسم همیشگی به عنوان پیش درآمد و البته کوتاه، شاید برای خیلی از مردم همیشه سوال این باشه، مهمانان گرانقدر قطعا خودشون استهزار دارند، سوال کلی شاید همه مردم اینه که اگر همه دستگاه‌ها درست کار میکنن، اگر مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر درست کار میکنه، چرا اتفاقی که باید بیفته نمیفته؟ چرا آن چیزی که باید ملموس حس بشه حس نمیشه؟ آنچه که امروز در دستور کار داریم به رسم برنامه دور یک میز، شجاعانه، صریح، بی‌پرده و البته با احترام به اشخاص که نام نمیبریم چون اینجا حضور ندارن و بعداً باید براشون وقتی ترتیب داده بشه و بعداً شاید این شرایط فراهم نباشه، شاید اونها امکان پاسخ دادن یا تمایل نداشته باشن، نام نمیبریم، اما اشاره دقیق و صریح داریم به موضوعات و مسائل. موضوع امروز اینه که واقعاً مجلس در رأس اموره، مجلس به مثابه نمایندگانش، به مثابه قوانینش، به مثابه نظارت‌هاش، یا گروه‌های زینفوزی که حالا شاید تحت لوای حزب، تحت لوای اون چیزی که مصطلح میگن گروه‌های فشار و غیره، اعمال نفوذ و فشار میکنن که بخواد یک اتفاقی رقم بخوره نخوره، با چه کیفیتی اجرا بشه، در چه زمانی در رسانه مطرح بشه، در چه زمانی در رسانه در شبکه اجتماعی موج بگیره موج نگیره، خیلی شقوق مختلفی داره. سوال رو طولانی نمیکنم، ساده و روشن و صریح آغاز میکنم با این سوال: به نظر شما آقای دکتر غزنفری، مجلس در رأس اموره یا گروه‌های متصل به نمایندگان مجلس در رأس اموره، گروه های زینفوز در رأس اموره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته که مجلس در رأس امور هست و به لحاظ این که نمایندگان ملت از شهرها و حوزه های انتخابی مختلف همگی در صحن مجلس حضور پیدا می کنند و هر کدوم نمایندگی بخشی از مردم جامعه رو اونجا بر عهده دارن به یک عبارت و نمایندگی کل مردم رو،
بله،
یعنی این نیست که یک نماینده صرفا نماینده حوزه انتخابی خودش باشه، البته نماینده اونها هست اما در کل نماینده کل مردم هم محسوب میشه، یعنی منافع کل کشور رو هم بایستی در نظر بگیره، هم مصالح و منافع منطقه‌ای خودشون رو و هم منافع و مصالح کلی کشور و نظام رو. به این لحاظ مجلس در رأس امور هست. البته سوالی که فرمودی در مورد حالا گروه‌های خارج از مجلس و اینها، بله اونها هم بی تأثیر نیستند. طبیعتاً وقتی گروه‌های مختلف مسائل و مشکلاتی که در امور روزانه با اون مواجه هستند، اینها رو هر کدوم میخوان از طریق نماینده حوزه انتخابی خودشون منتقل بکنن مسائل و مشکلاتشون رو و از نماینده بخوان که برای حل اونها و پیگیری مشکلاتشون اقدام بکنه، دنبال بکنه اون مسائل و مشکلات رو. طبعا نمایندگان هم بایستی توجه به مشکلات و مسائل مراجع کنندگان و مردم حوزه انتخابی خودشون که حالا یا در قالب تشکل‌های صنفی هستن یا تشکل‌های گروه‌های مختلف هستن یا نه به صورت انفرادی ممکنه به نمایندگان مراجعه بکنن، با اونها ارتباط داشته باشن، از اونها درخواست بکنن خب اینها رو نمایندگان هم معمولا دنبال میکنن، خواستایی که با اونها مطرح میشه، چیزهایی که از اونها میخوان. حالا برخی از اینها ممکنه در حد مقدورات مجلس باشه برای پیگیری کردن، برخیش هم ممکنه به دلایل مختلف در حد مقدورات مجلس نباشه. نشود همه اون چه رو که مردم خواستن متقاضی هستن نشه همه اونها رو برآورده کرد، ولی به هر حال اگر بخشی از اونها بشه در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف دنبال کرد برای قانونگذاری، اگر نیاز به قانونگذاری باشه در اون قالب قاعدتاً باید دنبال بشه.
بله.
و بخشی از مسائل و مطالبات هم ممکنه در حوزه نظارت باشه، نظارت نمایندگان، که نیاز باشه در حوزه نظارتی نمایندگان مسائلی رو پیگیری کنن و دنبال کنن. اونم خب سازوکار خاص خودشو داره، در قالب تذکر هست به مسئولین مختلف، در قالب سوال هست، در قالب تحقیق و تفحص هست و در قالب استیضاح. این ابزارهای نظارتی است که نمایندگان در مجلس دارن و به تناسب موضوع که از کدام ابزار نظارتی نیاز باشد استفاده کنن، نمایندگان میتونن از این ابزارها استفاده کنن.
آقای دکتر رسولی، نظر شما به طور کلی پیرامون این سوال کلیدی و مهم چه است به عنوان مطلب گفتگو؟
عرض کنم خدمت شما، حالا نکاتی که آقای قزنفری فرمودن نکات درستیه و بالاخره ایشون یک شرحی از وظایف نمایندگان رو گفتن. ببینید، اون چیزی که الان مخاطب شما از سوال شما داره دریافت میکنه و اون رأس امور بودن رو مطرح کردید، ببینید خب این که آرمانی است، حضرت امام اینو مطرح کردن. ببینید، من فهم میکنم این رأس امور بودن تو مقاطع مختلف ممکنه که یکسان نباشه، یعنی یه برداشتی از اینی که مجلس در رأس امور است یه برداشتی در بیرون بشه. این به نظرم برمیگرده به بالاخره مجالس مختلفی که بوده عملکردهاشون. اما من فهم میکنم اگه برگردیم به این که تعاریف و ویژگی هایی که از مجلس تراز و نماینده تراز انقلاب اسلامی مطرح شده از گذشته، ما رو به این واژه شما نزدیک میکنه که آیا اگر نمایندگان و مجلس، اصلا اسمی از مجلس و فرد نمیخواییم بیاریم، ما داریم میگیم مجلس و نمایندگان ویژگی هایی در تراز بودن انقلاب اسلامی رو داشته باشن، میتونن به اون آرمانه کمک بکنن که این حس و باوره تقویت بشه که چقدر این مجلس در رأس اموره و در تصمیمات مؤثره و میتونه اثرگذار تصمیم ساز بشه در کشور. به نظرم میاد خب شما در تاریخ مجالس که نگاه میکنید، من از اواخر مثلا مجلس هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم یه گوشه خدمت کردم در مجلس، مجلس مختلف رو دیدم. در تاریخ هم شما مجالس مثلا ششم رو دیدید. عمل کرده این نمایندگان، این رأس امور بودن، اثرگذاریشون و کارآمدیشون رو نشون
میده. بله.
ببینید بالاخره در جمهوری اسلامی حضرت امام و رهبر انقلاب یه ویژگی هایی رو در سخنرانی‌هاشون راجع به این که یک مجلس در تراز یعنی چی، نماینده در تراز یعنی چی، این شاخص ها رو گفتن. به نظرم اگر یکم این شاخص ها برجسته بشه، بعد همه تکلیف خودشون رو میدونن که کجا ایستادن، چه نقشی دارن و چقدر میتونن اثرگذار بشن.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از مدیریت زمان شما. و همچنان شما عزیزان شنونده، شما اهالی پایتخت، به ما بگید با 30094 نظراتتون رو. شاید پیرامون یک سوال کلی، به نظر شما مجلس در رأس امور هست یا نیست؟ شما چه حسی، شما چه درک منطقی دارید از عملکرد مجلس شورای اسلامی در این دوره؟ آیا دکتر قزنفری، میخوام یه مقداری خورد بشم و با توجه به اشتراک گفتگویی که بین هر دو بزرگوار وجود داشت، پیرامونه که مجلس رأس امور هست، مجلس شاخصهایی دارد، بر اساس آن شاخصها میتواند تراز انقلاب اسلامی رو حفظ بکند در وظایف خودش، در حتی آثار برآمده و نتایج وظایف خودش. آن همین است که مصالح کشور، حالا به تبع مسائل کشور ما ایران عزیز، جمهوری اسلامی ایران، که داعیه دار سخن‌هایی است در جهان که به تبع اون شاید نوع مواجهش با انواع کشورها خیلی متفاوت بشه، نوع مواجهه اجتماعیش، دیپلماسی عمومیش خیلی متفاوت بشه. چیزی که میگیم مصالح عمومی کشور. یک زمان هست به ظاهر چیزی باید اتفاق بیفتد، منطق هم دارد، اما آنچه که میگویند میگن به مصلحت کشور نیست. میخوام ببینم این سازوکار در مجلس چقدر متأثر از شرایط عمومی جامعه است، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تو هر حوزه ای که بخواد قانونی تصویب بشه، یا بهتر بگم، سریع‌تر بگم، رک‌تر بگم، موج‌سازی‌های رسانه‌ایش بشه که ببینن اصلا مزه دهن مردم مثلا چیه. این مصالح عمومی چقدر وزن در محاسبات داره؟
خب ببینید، موضوعات مختلفی رو میشه مثال زد. ما خاطرمون هست، خب تو قضیه دولت دوازدهم، خب وقتی به واقع اون بحث مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست رسید و رئیس جمهور مستکبر آمریکا آمد از اون معاهده خارج شد، اون رو به نوعی پاره کرد، کنار گذاشت اون توافقات قبلی رو،
بله،
و اعتنایی هم به هر آن چیزی که گذشته بود نکرد، خب مجلس آمد و یک مصوبه ای رو در این راستا تصویب کرد، به تصویب رسوند، قانون اقدام راهبردی، و خب این منافع کلی کشور رو در نظر گرفته بودن نمایندگان و با رهنمودهایی هم که مقام معظم رهبری داده بودن بر اون مبنا آمدن یه قانونی تصویب کردن و به نوعی دست نظام جمهوری اسلامی رو در مقابله با دشمن باز کردند و ابزاری در اختیار اونها برای مقابله گذاشتن، ابزار چانه‌زنی برای اینکه بتونیم اهداف کشور رو پیش ببریم.
بله.
ولی خب این قانونی که در مجلس به تصویب رسید به مزاق دولت وقت خوش نیامد. خب با اون گرایشات خاصی که دولت دوازدهم داشت، طبعا از این مصوبه مجلس استقبال نکرد و بلکه مقابله هم کردند. یعنی نه تنها استقبال نکردند از این چیزی که مجلس تصویب کرده بود، بلکه از اون انتقاد هم کردند و دیدیم که رئیس اون دولت اومد توی برخی صحبت‌ها و مصاحبه‌های مختلف اون مصوبه رو برخلاف منافع ملی و مصالح ملی هم نامید.
بله.
یعنی ببینید شده که پس چیزی رو نمایندگان تصویب کردن در راستای صیانت از منافع ملی و مصالح ملی، اما برخی مسئولین ارشد اجرایی اون رو درست برعکس تفسیرش کردن و برخلاف اون اهدافی که دنبال می کردن. خب این اختلاف دیدگاه ها ببینید هست، نمایندگان چیزی رو تشخیص میدن به نفع کشوره، به نفع نظام، میان مصوب میکنن، اما برخی از مسئولین اون رو به نفع کشور نمیدانن، برعکس هم تفسیرش میکنن و میگن این مثلا مصوبه مجلس دست ما رو بست و جلوی اقداماتی که ما میخواستیم به نفع کشور انجام بدیم گرفت. یعنی کاملا برعکس تفسیرش میکنن. خب این توی مسائل دیگر هم میشه مثال زد، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و غیره، مسائل اقتصادی. خب یه جای مجلس میاد یک مصوبه اقتصادی مثلا تصویب میکنه، تو مجلس قبل مثلا مجلس 11 داشتیم نمونش رو، آمدن در راستای آزادسازی نرخ ارز یا تغییر نرخ ارز یه مصوبه ای داشتن که خب دولت قبل باش موافق نبود و اون رو شاید در راستای منافع اقتصادی مردم نمیدانست، اما خب مجلس تصویب کرد این رو و دولت هم علارغم این که میل نداشت به اجرای اون، اما خب مجلس الزام کرد دولت چیزی که تصویب بشه دولت مربوطه هم لزوماً باش موافق باشه. نه، یه سری چیزا هست ممکنه هم دولت موافق باشه هم مجلس، یه جایی هم هست ممکن نه، با هم اختلاف دیدگاه داشته باشن. بعد این اختلاف دیدگاه داشتن توی عرصه عمل گاهن خودش رو جایی نشون میده، یعنی یه استکاک منافع یا برخورد دیدگاه ها پیش میاد که حالا مثال های مختلفی داره.
ممنونم آقای دکتر رسولی. اگر بخوام یه مقدار باز جزئی تر بهش بپردازم، طبیعتا با توجه به خود شما هم به شاخص ها اشاره کردید، اینکه مواردی وجود داره به عنوان معیار که به عنوان چهارچوب عملکرد مجلس اون اگه تعریف بشه میتونه مجلس طراز انقلاب اسم بشه. پیرامون همین سوالی که از دکتر قزنفری پرسیدم، مصالحی وجود داره، شرایط ممکنه به هم ریخته بشه، ممکنه ثبات داشته باشه، کما اینکه امروز اگر بخوام مصداق روز بیاریم خیلی موارد رو من میتونم نام ببرم که شاید هنوز آنگونه که باید مجلس به عنوان نمایندگان مردم که اونجا نشستن و تصمیم میکنن مصالح رو شاید ندیدن، شاید هنوز به مردم نرسیده. چه شاخصهایی داریم که بتونیم تطبیق بدیم آقا مجلس با این شاخصها مدعی اینه که این مسئله که داره تصویب میکنه یا این مسئله که تصویب نمیکنه منطبق بر مصالح عمومی امروز ایران عزیزمونه؟
ببینید، حالا من با مثال آقای قزنفری عرض میکنم راجع به این قانون که گفتن، بله درست میگن، رئیس دولت موضع داشت، رئیس دولت وقت موضع داشت،
درست دوازدهم
مجلس یازدهم، اما در حد حرف بود، مجلس ایستاد، هیچ اقدام عملی نتونستن در مقابل قانون بکنن. رهبر انقلاب هم چندین بار از قانون راهبردی که مجلس یازدهم تصویب کرد تمجید کردن. بله قرهای پشت تریبون زده میشه، اما لزوماً به این معنی نیست که بتونن کاری بکنن، و کاری هم نتونستن بکنن در عمل، چون بالاخره قانون مجلس بود، مجلس هم محکم ایستاده بود و پر همه خاطر در عمل نشد. اما نکته ای که جناب عالی میفرمایید دقیقا به این مثال، به این مثال درسته، مثالی که آقای قزنفری درسته، دقیقا در موقعش این قانون تصویب شد، در زمانش بود، جاش بود، همه حس کردن که درسته. من فکر میکنم که مهمترین مسئله باید این بشه که ما اولویت بندی کنیم. ببین اولویت چیه؟ یعنی مسئله مردم، کف خیابون اولویت چیه؟ بچه های نسل نو دغدغه‌شون چیه؟
درود بر شما.
اولویتشون چیزایی که ما دوست داریم، ما فکر میکنیم، یا اولویتون چیزایی که نیازهای مردمه؟ طبیعتاً نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی بحث‌های مختلفی میکنن. اینکه اولویت بندی بشه و اولویت جامعه شناخته بشه به نظرم کمک میکنه به اون نکته‌ای که شما گفتید نزدیک میشه. و خطر کجاست؟ و خطر کجاست که ما تشخیص ندیم اولویت چیه اتفاق
به زمان نرسه.
یعنی دقیقاً همین یک دروی سکه داره که شما اگر اولویت رو تشخیص ندید و در این تشخیص دچار خطای بینشی بشید، اونجاست که این شکاف اتفاق میفته، چون شما یک مسیر رو میرید و جامعه یک مسیر دیگر رو. و فکر میکنم که این مهمترین مسئلهیه که میتونه کمک بکنه به حوزه عملکردی یک قوه، چه دولت چه مجلس، که تو حوزه عملکردیش با تشخیص اولویت های درست بتونه نیازهای جامعه رو برطرف بکنه. وقت مردم احساس میکنن که این مجلس از خودشونه، این مجلس داره مشکلاتشون رو حل میکنه، این نمایندگان همون نمایندگانی که درست انتخاب کردن و میتونه اونها رو در مسیر زندگیشون کمک بکنه.
آقای دکتر رسولی، اگر تعدد پیدا بکنه چطور؟ حالا در مورد برجام قانون اقدام راهبردی شاید اون روز اقتضا و تعدد شرایط و مساله همون یک مورد بود که اولویت یک شد و بقیه موارد شاید در سایه وزن اون دیده نشد و مجلس اتفاقا به دقت ورود کرد. اما اگه اینها تعدادش زیاد بشه،
ببینید تعداد زیاد بشه، اما اگه شما درست عمل کنید، یعنی زمان و مکان رو در نظر بگیرید، هیچ اتفاق نمیفته. بالاخره مردم متوجه میشن که شما دارید تو یک زمانی تصمیم میگیرید. بله تو حوزه سیاسی ممکنه سلایق سیاسی نپذیرن، اما وقتی که افکار عمومی بپذیره، اکثریت مردم حس بکنن که این همراهی وجود داره، به نظرم این مطلب جا میفته. اما اگه این کار نکنید، یعنی شما زمان و مکان رو در تشخیص اولویت ها در نظر نگیری، اون مشکل پیش میاد. اون مشکل کجاست؟ مشکلی که همین اخیراً رهبر انقلاب در سخنانشون گفتن که حتی از تهدید خارجی اون رو بزرگتر دونستن، اون ایجاد دو قطبیه. یعنی اگه شما اولویت ها رو تشخیص ندید و بر اساس اون با یک بینش غلط حرکت بکنید، ایجاد دو قطبی در جامعه حتما ما رو نمیتونه به اون اهدافمون نزدیک بکنه و ما رو به چالش میرسونه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر قزنفری، اگر بخوام یه مقدار باز برسم به مصادیقی که شاید خدشه وارد بکنه به مسائلی که شاید مجلس داره دغدغه من پیگیری میکنه، نوع ابراز پیش از موعد در حین گفتگو در صحن و پس از اون در رسانه هاست. رسانه هم که عرض میکنم، چه از رسانه خودمون صدا و سیما بگم، چه رسانه های مجازی، چه شبکه های اجتماعی، که اینجا شاید من مردم، خود منی که الان اینجا نشستم در خدمت شما هستم، هم به عنوان مردم حس بکنم شاید گروه های زینفوز دارن اعمال نفوذ اثر میکنن، اونجایی که ابرازهای بیرونی فرق میکنه. یک گروه و یک حزبی یک صدایی رو بلند میکنه، در مجلس یک صدایی بلنده، یک نماینده وابسته به یک گروه یک صدایی رو بلند میکنه. پیرامون هر موضوع یا میخوام بیشتر دلالت بدم به مسائل فرهنگی و اجتماعی که اتفاقا اگر فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر به اینه که شاید دشمن بخواد از درون کاری بکنه، بیشتر اینجاها رو قلقیری کرده در گذشته. خب اینجا با اون نماینده، با اون گروه ها چه برخورد، چه سازوکاری هستن در مجلس هست، کسی که خدشه وارد بکنه به صدای یک پارچه همه نمایندگان؟
خب ببینید، اولا صدای یک پارچه همه نمایندگان فکر نمی کنم هیچ وقت محقق شده باشه، چون حدود 290 تا نماینده در مجلس هست و 290 طرز فکر مختلف هست. شما، من بعید می دونم که هیچگاه در سابقه مجلس بتونید مثالی بیارید که همه نمایندگان همشون با هم یک نظر واحدی داشتن. بعید است چنین چیزی بشه پیدا کرد.
بله.
و
منظورم اکثریت، بالاخره بله. تعدادی رأی میدن به اون.
برای هر طرحی لایحه‌ای رأی گیری میشه و ای بسا یک طرح یا یک لایحه با یک اختلاف بسیار ناچیزی تایید یا رد بشه، یعنی در حد چند تا رأی، در حد 3 تا 5 تا 10 تا رأی ممکنه یک طرح یا لایحه پذیرفته بشه یا رد بشه، یعنی با یک اختلاف آرا کمی. بعضی موقع نه، این اختلاف آرا زیاده، یعنی یک طرح یا لایحه‌ای با یک اکثریت قابل توجهی میاد تصویب میشه، ولی خب همونم باز یه عده مخالف داره، یه عده ممتنع داره. این نیست که همه یک نظر داشته باشن، این کلیتش. و در مورد مصادیق حالا فرهنگی که فکر میکنم موضوع اصلی این گفتگو برنامه هم هست، خب دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری رو تو این سالیان گذشته ببینیم چه بوده. ما بعضی از اصحاب رسانه و اصحاب تریبون در همین ماهای گذشته به انواع مختلف سعی میکردن که یک چیزی رو القا بکنن که آقا تو بحث عفاف و حجاب جامعه نمیخواد این رو، اینو نمیپذیره و اون چیزی که مجلس تصویب کرده مورد پذیرش جامعه نیست.
این جامعه حالت متنوع متکثره، حال نمیشه مطلق بله، جامعه بله. به معنی
یه عده سعی میکردن این رو القا بکنن. مثلا خب دیدیم مسئول اجرایی کشور به صراحت خودش چند بار توی صحبت‌های مختلف گفت که من این رو قبول ندارم، اگر ابلاغ بشه اجرا هم نمی‌کنم و جلوی مردم نمی‌ایستم. خب این واقعا حرف عجیبی بود که ایشون می‌زد. یعنی چی؟ از کجا ایشون استنباط کرده بود که جامعه این رو نمی‌پذیره و اجرای چنین قانونی یعنی در مقابل مردم بله. ایستادن؟ این از کجا ایشون استنباط کرده؟ و آیا نمایندگانی که این رو تصویب کردن اینا نماینده مردم نبودند؟ این قانون تو مجلس تصویب نشده؟ شورای محترم نگهبان مگه تایید نکرده اون رو؟ هیئت نظارت بر به اصطلاح هیئت نظارت مجمع تشخیص
بله.
اون رو مگه تایید نکرده؟ خب اینا نمایندگی جامعه رو ندارن، نمایندگی افکار مختلف مردم رو ندارن. ایشون با چه مقیاس و به اصطلاح متراژی میاد چنین نظری میده؟ خب اینا چیزایی است که جواب نمیدن و ابراز مخالفت هم میکنن. و حالا قبل از اینکه ادامهش بدم، اون بحث مقام معظم رهبری رو میخواستم عرض کنم که ایشون از سالهای قبل بارها و بارها نسبت به همین مسئله تذکر دادن، چه به مسئولین قوای سه‌گانه تذکرات مختلف دادن، چه تو صحبت‌های علنی و فرمایشات علنیشون به مردم، عموم مردم مطرح کردن. بحث آندلوسی کردن جمهوری اسلامی ایران، نقشه دشمن برای آندلوسی کردن جمهوری اسلامی ایران رو ایشون از چند سال پیش مطرح کردن که آقا دشمنان برای ما نقشه دارن، که به همون ترتیبی که یک زمانی تمدن اسلامی به تا سرزمین آندلوس در اروپا هم پیشروی کرده بود، چه کار کردن که اینها رو به عقب نشینی وادار کردن؟ آمدن به لحاظ فرهنگی کار کردن، به لحاظ فرهنگی فساد رو ترویج دادن، بیبندوباری رو ترویج دادن و باعث شکست مسلمان ها شدن. فرمودن که اینها دشمن همین نقشه رو برای ما داره، بنا داره یک نقشه مشابهی رو در اینجا پیاده بکنه با ترویج فساد و بیبندوباری، بیعفتی و جمهوری اسلامی رو به همون سرنوشت مبتلا کنه.
درسته.
و ایشون چندین بار این تذکرات رو دادن و خطابشون به دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های فرهنگی و غیره بوده، به خود مردم بوده. و تو همین قضایای این دو سه سال اخیرم، خب مگر ما شاهد نبودیم ایشون به زبان‌های مختلف نظرات خودشون رو فرمودند؟ اونجایی که ایشون برمیگردن میگن کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است.
دقیقاً.
خب این هم فتواست هم حکمه که رهبر نظام داره میگه. خطاب ایشون هم به مسئولینه و هم به عموم مردم. خب بعد یه برگردن بگن نه آقا مردم رو آزاد بذارید، کی گفته حجاب اجباری است؟ آزاد باشن، هر کی دلش خواست داشته باشه حجاب، هر کی هم نخواست نداشته باشه. خب این نه با قانون اساسی ما جور در میاد، نه با مبانی حضرت امام رحمت الله علیه جور در میاد، نه با مبانی مقام معظم رهبری جور در میاد. خب این قانونی هم که در مجلس تدوین شد و شهریور 403 توسط شورای محترم نگهبان تایید شد و تا الان متاسفانه ابلاغ نشده، هنوز برخلاف قانون ابلاغ نشده، خب این برای همین ساماندهی این به واقع وضعیت نابهنجاری که الان ما داریم تو این یکی دو سال در سطح جامعه میبینیم، شاهدش هستیم. و جالب نکته ای رو خود جناب آقای رئیس مجلس، ریاست محترم مجلس، همین به اصطلاح هفته گذشته بود فکر کنم توی برنامه تلویزیونی فرمودن، ایشون اشاره کردن گفتن این قانون 5 فصل داره، 5 قسمت داره، 4 فصلش ایجابی است، 1 فصلش سلبی است. 4 فصل ایجابی داره که مربوط به دستگاه‌های فرهنگی و تذکرات و نصیحت‌ها و نمی‌دونم راهکارهای فرهنگی و این چیزاست. 1 بخش سلبی داره که جریمه است. و جالب خود ایشون می‌فرمودن که تو این بخش سلبی هم ما نه زندان داریم، زندان حذف شده، نه شلاق داریم، نه گشت ارشاد داریم، فقط یه جریمه نقدیست. خب ما سوالمون این هست دوستانی که مخالفت میکنن با این قضیه، وقتی به قول ریاست محترم مجلس از 5 فصل این قانون 4 فصلش ایجابیست،
بله،
فقط توصیه های فرهنگی و راهکارهای مختلف برای دستگاه مختلف که ایجاد، 1 فصل سلبی داره اونم در حد جریمه نقدی فقط، اینهایی که انتقاد میکنن و قبول نمیکنن و میگن این نباید باشه و میگن تقابل با جامعه ایجاد میشه یا دو قطبی ایجاد میکنه، یعنی این قانون هیچ ضمانت اجرایی نباید داشته باشه. اگر شما جریمه هم ازش حذف بکنید دیگه چی میخواد ضمانت اجرای این قانون باشه؟ قانونی که اگر هیچ ابزار اجرایی براش نذاریم، هیچ ضمانت اجرایی نذاریم، چجوری میخوایم اجراش بکنیم؟ با چه ضمانتی؟ و جالبه یکی از نمایندگان اون یکی دو هفته پیش صحبت میکردیم، ایشون اشاره کرد گفت من از آقای رئیس جمهور سوال کردم، گفتم شما که میفرمایید من قبول ندارم اگر ابلاغم بشه اجراش نمیکنم. شما متن قانون رو خودتون خوندید؟ گفتن نه. بعد چه جوری مخالفت میکنید؟ قانونی که نمیدونید توش چی هست، متنش رو اطلاع ندارید، با چی دارید مخالفت میکنید؟ اینم واقعا جالبه، یعنی یه پدیده شگرفیش در جمهوری اسلامی که بعضی مسئولین میان با یک چیزی مخالفت میکنن بدون اینکه بدانن توش چی هست. و متاسفانه شبیه اینو ما تو موضوعات دیگری هم داشتیم.
اتفاقا سپاسگزارم از صراحت کلام شما و ممنونم که مصداق درستی رو نام بردید از باب تطبیقش با مصالح عمومی امروز جامعه. و اتفاقا روی سوالم با جناب آقای دکتر رسولی هم همینه که ضمن اینکه نظرتون رو پیرامون این سوالی که پرسیدم بفرمایید که چرا درون مجلس با بیرون مجلس مجسازی‌های رسانه‌ای، اما اصل مطلب اینه که چرا به جای که داخل قوا حل بشه یه دین اصلا میارن بیرون که بیرون موجگیری بشه، بارگیری بشه و اتفاقاتی رو بیرون رقم بزنه که من پسنده.
ببینید من فکر میکنم که حالا موضوعی که اشاره کردن، من اساسا فکر میکنم کسی مخالف حجاب و قانون حجاب نیست. هر کسی هم اگه میگه من قانون رو اجرا نمیکنم، پاسخش در تاریخ داده شده که کسی اگه قانون رو اجرا نمیکنه، امام هم جوابش داده که تو که قانون اجرا نمیکنی. ولی همه باید قانون اجرا کنن، ما نمیتونیم سلیقه ای عمل کنیم.
درست.
و فکر میکنم اساسا راجع به بحث قانون حجاب هم که آقای غضنفری اشاره کردن، کسی مخالف قانون حجاب نیست. راجع به زمان برگزاری و زمان ابلاغ و زمان اجرا یه دستگاه های حرف داشتند و حرفشون هم به رئیس مجلس ابلاغ کردن به لحاظ کتبی، که مثلا نظرمون به لحاظ زمانه، وگرنه راجع به محتوا قانون توسط نمایندگان کار کارشناسی شده.
درست.
اساسا هم کسی موافق کشف حجاب نیست در مخالف. من تصورم از اتفاقاتی هم که افتاده اینه که صرفا راجع به زمان اجرا یه دغدغه ها و یه حساسیت هایی وجود داره. من به عنوان یه آدم کوچکی یه گوشه مشغولم عرض میکنم، من بالاخره یا نظام رو قبول دارم یا ندارم. من نمیتونم فقط یه جاییشو قبول داشته باشم یا اونجا که دوست دارم قبول داشته باشم. من اگه قبول دارم همه ارکان نظام رو قبول دارم، همه جای قانون رو قبول دارم و به اون تمکین میکنم. من فکر میکنم که این که شما اشاره میکنید به گروه های بیرون مجلس، ببین نمایندگان آزادن طبق قانون در اظهار نظر، در پیگیری امور مردم، اما وقتی که اقراض مختلف وارد این کار میشه، به نظرم این کارو داره حاشیه میکنه، یه مسیری داره میره. ممکن اصلا کسی یه گوشه یه حرفی هم بزنه ها، مثل همون قانون راهبردی است.
بله.
که پشت تریبون یه در گوشی کسی صحبت میکنه، یا پشت تریبون یا در گوش، اما در عمل میتونن کاری بکنن. مگه کسی میتواند در عمل قانون مجلس رو انجام ندهد؟ من به شما بگم حتی رئیس محترم مجلس امروز جناب آقای دکتر قالیباف، هر کسی دیگه در گذشته بوده، آقای دکتر لاریجانی بوده، آقای دکتر حداد بوده و دوستان دیگه‌ای که خواهند اومد بالو در، همه موظفان قانون مجلس رو ابلاغ بکنن. ولی وقتی که یک نهادی به نام شورای امنیت که طبق اصل قانون اساسی مرجعیت داره و هر دلیلی اعضاش هم و ترکیبش هم مشخصه،
درسته،
راجع به زمان اجرا به شما یک نامه کتبی میده و اون رو به لحاظ زمانی نه به لحاظ محتوایی اون رو مدن. من به نظرم میاد که ما باید جامعه رو در نظر بگیریم، مردم رو در نظر بگیریم، شرایط رو در نظر بگیریم، یکم با صبوری و متانت و تحمل با این قضیه برخورد کنیم، در این حال تحت تاثیر گروه های بیرونی که شما میفهمید نباشه. بالاخره این اغراض مختلف، ببینید بالاخره هر کسی ممکنه بیرونی اغراض داشته باشه، همم که پیشگو نیستن بدونی شما نیت کی چه جوریه. من فکر میکنم اگه ما تمکین به قانون رو همه جانبه داشته باشیم و اگه نظام رو قبول داریم همه جاشو قبول، یعنی نماینده مجلس رو قبول داریم به لحاظ قانون گذار، به لحاظ ناظر به قانون، دولت رو به عنوان دولتی که بالاخره مردم به یه نفر رأی میدن حتی اگه رأی ما نیست، امروز رئیس جمهوره، وظیفه داریم بهش احترام بذاریم، کمکش بکنیم برای اینکه کار مردم جلو بره. اما به نظرم میادش که اونچه که مهمه اینه که ما بالاخره اون مصلحت هر هم ببینیم. ببینید رهبر انقلاب چون اشاره میکنیم بالاخره ایشون مرجعیت داره و ما باید ببینید ایشون در یک سخنرانی در 30 عرض بکنم اردیبهشت ماه سال 1402 راجع به انعطافی سخنرانی کردم. دوستان سرچ کنن تو سایتشون هست. راجع به انعطاف، این که انعطاف همیشه به معنی عقب نشینی از اصول نیست. این که شما میتونی با حفظ اصول، با حفظ اصول انعطاف داشته باشید. این که مصلحت همیشه به معنی عقب نشینی از اصول نیست. خب من نمیگم اینا خوبه ها، من در موقعیتی که هستیم عرض میکنم، اساسا راجع به موضوعیم که آقای قزنفر، من فکر میکنم تا الان هر کس راجع به محتوا اگه بود، هر کس موافق کشف حجابه، حتما متوجه نیست که در جمهوری اسلامی قرار گرفته. هیچ کس در جمهوری اسلامی موافق کشف حجاب نیست. کی گفته؟ اصلا کی گفته که کشف حجاب بعد اتفاق گفته؟ هم مگه قبلش قانون نبوده؟ مگه قبل از این قانون وجود نداشته؟ چرا قانون حجاب وجود داشته؟ حتما یه کسری داشته که دوستان نماینده به این نتیجه رسیدن که اون رو باید ترمیم بکنن، اون رو باید تکمیل بکنن و حتما این مسیر رفتن درسته و قانون هم حتما ممکنه که وحی منزل نباشه، برای همین آیین‌نامه پیشبینی که شما بعد 6 ماه میتونی مثلا اصلاحیه بدید،
درست؟
خب یا میتونی یه جاهایش رو برید وارد بشید دوباره یه قانون جدید ایجاد بکنی. ولی میخوام بگم اساسا کسی راجع به محتوا بحثی نداشته. مصلحت‌هایی رو یک جایی به نام شورای امنیت که جایگاه قانونی داره تشخیص داده. حتما اگه شورای امنیت نامه کتبی به رئیس مجلس بده، رئیس مجلس حتما اون رو ابلاغ می‌کنه و رئیس جمهور هم موظف بود که قانون مجلس رو انجام بده و اگه انجام نمیداد آیین‌نامه مشخص کرده اگه کسی قانون انجام نمیده چه اتفاقاتی براش میفته. بخاطر این میخوام بگم یکم شفاف صحبت کنیم، یکم صبوری بکنیم، یکم شرایط رو در نظر بگیریم و من فکر میکنم که باید با درک شرایط موجود در کنار هم بتونیم مسئله ها و اولویت ها رو تشخیص بدیم و در این وقت ببینیم. شما اخیراً مثلا سخنرانی در فروردین رهبر انقلاب نگاه کنید، سخنرانی رهبری در جمع کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان رو نگاه بکن، بالاخره متن صحبت ایشون هست، اولویت های رهبر انقلاب اونجا مشخصه، ایشون راجع به موضوعاتی به صراحت صحبت میکنه. من به نظرم در کنار همه دغدغه‌هایی که نباید تلف کرد و به همه موضوعات باید پرداخت، اولویت ها رو در نظر بگیریم، شرایط مردم و کشور رو در نظر بگیریم و در مسیر درست حرکت کنیم.
آقای دکتر، این تیکه سوال رو هم یادآوری بکنم که شما پاسخ و نظرتون رو داشته باشم. این نمایندگانی که هستن، شاید به ظاهر رفتار رسانه‌ایشون، بیرونیشون خلاف اون چیزی باشه که در مجلس تصویب میشه، سازوکار مجلس چیست؟ بالاخره در رسانه وقتی چیزی مطرح بشه، خیلی صریح بپرسم، پیرامون همین تأخیرها و اینا. حالا یک سوال دیگه هم دارم بعد از این سوال، میخوام از شما بپرسم. تأخیری که شما فرمودید، نامه الان کامل شفاف توضیح دادید، بعضی دستاویز قرار دادن و خیلی رک بگم، صحن مجلس که خیابان نیست که، چیزی که در صحن مجلس نمایندگان مردم شأن و احترام دارن، میشینن فکر میکنن، کار کارشناسی میکنن، به فرموده شما در شورای عالی امنیت ملی الان نظر میکنه، به فرموده آقای قزنفری مجمع تشکیل مسئله نظام داره نظارت میکنه، نگاه میکنه، بعد در خیابان بخواد به سمت و سوی دیگه بره، این سازوکار مجلس.
ببینید این که نمایندگان، ببین من بگم، ما همه جای قانون رو باید بپذیریم، نه اونجایی که فقط ما دوست داریم. همون قانون میگه نماینده مجلس آزاده که در اظهار نظرش حرفش رو بزنه. ما نمیتونیم جلوی حرف نماینده آزاد حرفش رو بزن. بله اگر احیانا اونم انسانه، اگر سازوکارش مشخصه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داره طبق آیین نامه، بالاخره یه آیین نامه داره، اونم طبق روالش دنبال میشه. ببینید ما مسئلمون اینه که اگر درک شرایط رو بکنیم این اتفاقات نمیفته.
ولی متاسفانه بود دیگه.
بله دیگه، بالاخره این اتفاقات هست. همه دارای درک و بینش یکسان که نیستن. هر کسی یه نظری داره. به قول آقای قزنفری شما تو مجلس هم نمیتونی همه نظرات رو یکسان کنی. ببین مهم چیه؟ مهم اینه که ما در استراتژی بتونیم به وحدت برسیم. ما نمیتونیم جز وحدت مشکلات مردم حل کنیم. ما با دعوا نمیتونیم مشکلات مردم حل کنیم. مردم امروز کشش درگیری، بحث و جدل رو ندارن. میگن آقا شما دعوا میکنید، مشکلت ما رو حل کنید. امروز مردم مشکل مسکن دارن، امروز مردم مشکل پیش پرداخت منزل اجارهش رو دارن.
بله.
امروز مسئلهش اینه که من میرم نمیدونم سوپرمارکت خرید میکنم، مغازه خرید میکنم، این همخوانی نداره با حقوق دریافتی من. این مسئلهشه. مسئله امروزش ازدواج بچه‌شه که از 30 سال گذشته. که میخواد براش خونه بگیره، پولی پیش خونه بچه‌ش نداره، بچه‌ش هم بیکاره. خب بعد اینا رو نگاه میکنه، میاد یه مسائل دیگر هم نگاه میکنه. من معتقدم به همه مسائل باید پرداخت. شما نمیتونید مسائل فرهنگی نادیده بگیرید، اما باید اولویت بندی کرد ببینید مسئله مردم چیه. اون چیزی که امروز به نظر میاد وظیفه همه است این که وحدت داشته باشیم، دعوا نکنیم.
درست.
واقعا مردم کشش دعوا ندارن. یعنی اگر دولت بلاز سلیقه‌ای با ما دچار اختلاف سلیقه است، کاندیدای مورد نظر ما به هر دلیل رای نیورده، خب نمایندگانی هستن الان نماینده آقا دور بعد رای نه قبل رای نیورده، خب نیورده، حالا این دفعه رای آورده، این گردونه خواهد چرخید. ولی من میخوام بگم اونچه که ما میگه ما وحدت داشته باشیم، در کنار هم بتونیم مشکلات مردم حل کنیم. این رضایتمندی اگه اتفاق نیفته، اون وقت اون روز که بعد مشارکت اتفاق بیفته با چالش مواجهه
و مردم اینجا فکر میکنن مجلس رسمی نیست. پس آقای دکتر میخوام از شما هم روی همین سوال مشخصا پاسخ بدید که شاید در فرمایشات شما کمتر بهش توجه شد. اساسا این چیزی که بین بنده و آقای رسولی گفتگو شد چیزیه که مصادیقش بیرون هم داره دیده میشه و ایشون سپاسگزارم از صراحت کلامشون توضیح دادن شرایط رو. یه سنجه‌هایی وجود داره که مجلس میگه این تطبیق با مصالح دارد، این اولویت هست، این نیست، این چگونه پیاده بشود، این در چه زمانی پیاده بشود. نماینده خاطی، نماینده خاطی که خودش با صراحت میاد مصاحبه میکنه، مثل مواردی که شما از رئیس جمهور نام بردید که به صراحت یه سری علامه نظرها رو داره، خب این اتفاق خدشه وارد میکنه به اون مجلس در رأس امور است. نظر شما چه هست؟ باید با همچین نمایندگانی، چه وابسته به گروهایی، چه مستقل و تک رو، و چه برخوردی بشه؟ یا همونجا در لحظه اومده یه چیزی نوشته در فضای مجازی، اومده تصویر گرفته منتشر کرده، اومده یه جای واسطه حرفی زده، این بعد بالاخره همونجای مقابله اتفاق بیفته؟
خب اگر تو بود فردی باشه و تخلفی به وقوع پیوسته باشه، خب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هست که اگر خلافی صورت پذیرفته باشه به اون هیئت ارجاع داده میشه برای رسیدگی کردن. اما مبحث اصلی که جناب آقای رسولی اشاره کردن، بحث شورای عالی امنیت ملی، ما در قانون اساسی هیچ جا تعریف نشده که شورای عالی امنیت ملی باید نسبت به مصوبات مجلس نظر بده، اعلام بکنه این چیزی که مجلس تصویب کرد، این طرح یا لایحه اجرا بشود نشود، ابلاغ بشود یا نشود. همچین وظیفه قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی مطرح نکرده و چنین اجازه و اختیاری هم به شورای عالی امنیت ملی داده نشده. یک استثناء وجود داره، اونم اگر در شرایط خاصی کشور با یک بحران خاصی مواجه باشه به لحاظ امنیتی، در اون حالت خاص فقط میتونه شورای عالی امنیت ملی ورود بکنه و طبق شرایط و مصالح روز کشور یک مصوبه‌ای داشته باشه.
خیلی کوتاه، به نظر شما الان شرایط ما خاص هست یا نیست؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. توضیح میدم چرا. و اون هم تازه اگر مصوبه باشه، توی شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده باشه، وقتی قابل اجراست که اون مصوبه به تایید مقام معظم رهبری برسه، ایشون امضا کنن اون مصوبه رو. تا وقتی که رهبر معظم انقلاب امضا نکرده باشن اونم قابل اجرا نیست. و حالا که توی این قصه عفاف و اجاب چنین چیزی توی صحن شورای عالی امنیت ملی مصوب نشد، این رو جناب آقای جلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایشون فرمودن، گفتن شورا در این زمینه هیچ مصوبه ای نداشته، به صراحت رد کردن این رو. این یک. بعد ریاست محترم مجلس اومدن مطرح کردن که این توی جمع شورا مطرح شده اما از طریق دبیرخانه نامه کتبی زده شده، دبیرخانه از ما این رو خواسته، که البته سابقش هم من عرض کنم خدمتون، ما تو جمع نمایندگان استان تهران در مهر ماه همین 403 بنده خودم از ایشون سوال کردم که این قانون برای چی ابلاغ نمیشه، اوایل مهر ماه بود، ایشون فرمودن به اصطلاح شورا از ما خواسته که به خاطر سالگرد قضایای 401 فتنه 401 فعلا دو سه ماهی دست نگه داریم. خب ایشون تو اون جلسه فرمودن. در جلسه دیگری در آذر ماه 403 من از ایشون سوال کردم دوباره تو جمع نمایندگان دور اولی مجلس. سوال کردم که شما فرمودید گفتن به خاطر قضایای سالگرد فتنه 401 دو سه ماه دست نگه دارید ابلاغ نشه. گفتم خب جناب آقای قالیباف، سالگرد فتنه 401 شهریور بود، شهریور تمام شد رفت، مهرم تمام شد رفت، آبانم تمام شد رفت، الان آذره، چرا ابلاغ نمی کنید؟ ایشون پاسخی ندادند. حرف اولیه این بود به خاطر سالگرد فتنه 401 دو سه ماه دست نگردن. گفتم خب تمام شد رفت، سه ماه هم گذشت، چرا ابلاغ نمی کنید؟ پاسخی ندادند. بعد آمدن مطرح کردند که آقا نامه به ما ابلاغ شده از طرف دبیرخانه شورا و خب ما هم باید اجرا کنیم چون نامه کتبی آمده. خب ما هم توی صحبت‌های مختلف و مصاحبات گفتیم دبیرخانه شورا مطلقاً چنین حق و اجازه‌ای نداره، قانون چنین اختیاری به دبیرخانه شورا نداده که جلوی مصوبات مجلس رو بگیره بگید شما این رو ابلاغ نکنید. دبیرخانه شورا چنین حقی نداره. تازه مصوبه خود صحن شورا اگر بود زمانی قابل اجرا بود که مقام معظم رهبری امضا کنند ابلاغ بشه، نه اینکه دبیرخانه شورا همچین حقی نداره. و بعد این رو هم جالب، هفته گذشته همین چند روز قبل جناب آقای بانکیپور که یکی از دست اندرکاران این به اصطلاح قانون بودن در مجلس، ایشون فایل صوتیشون هم تو فضای مجازی تو این چند روز گذشته پخش شد، ایشون فرمودن که ما رفتیم با دبیر شورا، شورای عالی امنیت ملی صحبت کردیم، از ایشون سوال کردیم که آقا چرا ایشون از زبان دبیر شورا نقل میکنه ابلاغ رو، که دبیر شورا گفتن من خودم با ابلاغ این قانون موافقم،
که من خودم با ابلاغ موافقم،
فشار گذاشتن که این رو با ابلاغش موافقت نکنیم. خب کی تحت فشار گذاشته؟ سوال اینجاست دیگه، آقای بانکیپور داره مستقیم از زبان دبیر شورا اینو نقل میکنه که ما رو تحت فشار گذاشتن که با ابلاغش موافقت نکنیم یا بگیم ابلاغ نشه. خب این نقض اون چیزاییست که دوستان قبلا گفته بودن، اول مستند کردن به مصوبه شورا، بعد معلوم شد که شورا چنین مصوبه‌ای نداشته، بعد منتقلش کردن به دبیرخانه شورا که گفتیم دبیرخانه شورا قانوناً چنین حق و اجازه ای نداره، بعدم که با خود دبیر شورا رفتن صحبت کردن، ایشون گفته من خودم موافقم برای ابلاغش، اما تحت فشار گذاشتن ما رو. خب ببینید اینجا اون نقش گروه‌های فشاری که اشاره کردید قبلاً در اوایل فرمایشاتتون، اینجا مشخصه این گروه‌های فشار کیان که مایل نیستن این قانون ابلاغ بشه و اونها به جای کل مردم مصلحت سنجی میکنن. مقام معظم رهبری چند سال قبل فرمودن در مقابل کسانی که میگفتن مثلا فعلا مصلحت نیست فلان قانون مثلا اجرا بشه، ایشون به صراحت فرمودن که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. خب من سوال میکنم از دوستان، ما مصلحت مملکت و نظام رو بهتر تشخیص میدیم یا رهبر معظم انقلاب؟ کدومون دلسوزتریم برای این نظام و مملکت؟ قطعا رهبر معظم انقلاب. ایشون میفرمایند هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. حالا چرا نمیذارن قانون اجرا بشه؟ میگن مصلحت کشور اقتضا میکنه که فعلا ابلاغ نشه. نه، حضرت آقا میگن مصلحت این است که قانون اجرا بشود. خب اینو متاسفانه دوستان بهش توجه نمی کنن. و بعدم دقت کنید تو اسفند ماه همین قبل از تعطیلات سال نو، نامه رو نمایندگان مجلس مجدداً خطاب به ریاست محترم مجلس نوشتند، درخواست ابلاغ این قانون کردند، حدود 219 نفر هم امضاش کردند از نمایندگان. خب یعنی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دوباره تأکید کردن بر ابلاغ این قانون. اگر ما نمایندگان مجلس رو حاصل عقل جمعی کشور می دانیم، اساره به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه اساره فضائل ملت می دانیم، که خب اینا دوباره نامه نوشتن 219 نفر امضا کردن و خواستن آقا این ابلاغ بشه، خب چرا یه عده مقاومت می کنن؟
نکته دیگه هست که بخواید اضافه کنید؟ بسیار سپاسگزارم. برای مدیریت زمان میخوام اتفاقا نظر آقای رسولی رو در مورد بدونم. باز دوباره سپاسگزارم از صلاحیت کلام شما این بار. و نکته ای اگر هست، چون مواردی رو آقای غضنفری مطرح کردن که شاید همین الان به عنوان صدا و سیما وقتی داریم پخش میکنیم خودش تناقض ایجاد بکنه بین خیابان، گروه فشار، جلوی مجلس، پشت مجلس، اگر نکاتی دارید بفرمایید.
بله ببینید، پس حالا خوب شد در قسمت دوم آقای غضنفری پس گفتن که بحث محتوا نبوده، پس بله. کسی مخالفه موافق، کسی موافق کشف حجاب
نیست.
پس این پس معلوم شد که اساسا کسی در محتوای قانون حرفی نداشته و در کشف حجاب و حرفا اصلا کسی مطلبی نشد. همون زمان بوده. ببینید من قانون رو برای شما میخونم، از خودم هم نمیگم، نقل قولم در گوشی این حرفا تلفن اینا هم حرف نمیزنم. ببین در اصل 776 میگه شورای امنیت ملی کشور 1 تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور، 2 هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی، 3 بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی. پس یک حوزه مسئولیتی برای این شورا قانون تعریف کرد. اما راجع به دبیرش که شما بالاخره هر جایی یه دبیرخانه داره.
بله.
شما وقتی که یه اتفاقی در یه مجموعه میفته قسمت آبدارخونش که نامه نمیزنه، پس نامه زدن دبیرخونه و دبیر که پس طبیعی تلقی
وجاهت قانونی داره یعنی.
بله. ببینید دبیر کیه؟ ببین بازم اینا قانونی میگم، مثلا به اسم کسی کاری نداره. دبیر کیه؟ کسیه که انتخاب شده به تایید رهبری رسیده. یعنی دبیر شورای امنیت ملی که از دبیرخانه نامه رو زده، این کسیه که تایید رهبری داره. پس هر اقدامی که میخواد بکنه بپذیریم سرخود نمیکنه. پس سرخود نمیکنه. آیا تحت فشار کاری انجام میده؟ من بعید میدونم. حالا ایشون میگه تحت من نمیدونم.
اصلا استرا داره به نقل.
نه من نمیدونم. ببین آقا من بر اساس مستندات حرف میزنم و فکر میکنم مردم باید بر اساس قانون و مستندات بپذیرن. من حالی هم الان موافقم آقای بانکیپور رو پشت خط بگیرید، ایشون همین حرف رو تایید بکنه، بگه آقا اینجوریه فل. همین آقای بانکیپور نشست خبری داره، فیلمش هست، دوستان سرچ بکنن، آقای بانکیپور نشست خبری حجاب. ایشون در اونجا به صراحت عنوان میکنه که بله شورای امنیت دبیرخانه‌اش نامه زده، این اتفاق افتاد. پس بنابراین مجلس، نمایندگان 219 تا که شاید اصلا اون روز 20 نفر مثلا تو حوزه انتخابیه جلسه بودن، تو جلسه نبود، اونا هم موافقه ابلاغه. چرا 219 بیشتر شاید موافقه؟ چون هیچ کس مخالفه حجاب و کشف حجاب در کشور نیست. حتی رهبر انقلاب که راجع به حتی کسانی که حجاب کامل ندارن که سخنرانیشون گفتن، اینا همه مستند تاریخی داره. پس برای کسی راجع به محتوا من میخوام تایید بکنم حرفی نداره. رئیس محترم مجلس هم موضعش مشخصه، شما سرچ بکنید گفته آقا من در نشست خبری گفته من ابلاغ میکنم، ولی بالاخره او هم قائل به کشوره، قائل به چارچوب و موازین و اجزا و ارکان کشوره. به همین خاطر اتفاق من راجع به اما اگر نمیگم، قانون رو گفتم به شما، مستنداتش رو گفتم، جایگاه ها به شما گفتم، و فکر میکنم که ما نباید مردم رو دوچار تشویش ذهنی کنیم راجع به مسئله هایی که اختلاف نظر درش وجود داره. یعنی شما در کف خیابون بری به قول شما جلوی من ببین، ما بالاخره ممکنه یه سری دیگه فردا بیان راجع به چیز دیگه ده. پس اگه قرار بشه که هر کدوم ما راجع به دغدغه‌ای که درستم هست، دغدغه درسته ها، من به شما بگم اون کسی که اومده یه دغدغه داشته، اعتقادش بوده، ولی اگه قرار بشه هر کدوم از ما یه دغدغه‌ای داریم در اعتقاداتمون راجع به یه فرعی یا اصلی در دین، یه سری جمع بکنیم 10 نفر 20 نفر 30 نفر 50 نفر 600 نفر تش بیاریم مثلا بگیم بعد هی بخوام. من میگم که ما باید به عنوان کارگزار حکومت، کارگزار سیستم، چه در جایگاه نمایندگی، چه در جایگاه نمیدونم کسی که کار اداری انجام میده، کسی که کار محتوایی انجام میده، به مردم کمک بکنیم که در تنش ها و اختلافات آرامش ایجاد بشه، وحدتمون به هم نخوره. ما اینقدر الان مشکلات بیرونی داریم، جدا از مشکلات اقتصادی که داریم، بالاخره شما حوزه بین‌الملل ببینید، فضای خبری رو ببینید، بحث مذاکرات رو ببینید، ما اینقدر دغدغه و مشکلات داریم. تنها به نظرم راهش اینه که ما مردم رو، اونایی که دغدغه دارن، بالاخره توجیهشون بکنیم، صحبت بکنیم، آروم بکنیم و نفت روی این آتش نریزیم. این مهمترین اقدام ماست، یعنی کمک بکنیم که این وحدت اتفاق بیفته. اگر کسی هم میگه من قانون اجرا نمی‌کنم، بهش توضیح بدیم، بگی آقا شما چیز نکن، ما نماینده‌ایم، ایستادیم، این قوه محکمه، اگر قانونی ابلاغ بشه حتما پاش میستیم، اگرم کسی اجرا نکنه آیین نامه مجلس قانون اساسی میگه که باش میشه چه رفتاری کرد. من به نظرم در عصر عقلانیت نباید احساسی رفتار کنیم، یعنی با چارچوب منطق و عقل کار جلو ببریم. و من پرهیز میکنم از این که بگم، من خودم رو میگم، در فضای مجازی این حرف رو زدن، این آقا به من اینو گفت، اون یکی در گوش اینو گفت. من فکر میکنم بر اساس منطق باید عمل بکنیم، همان پای قانون و کشورمون و اعتقاداتمون ایستادیم، هیچ کس مخالفتی با محتوا نداشته، فقط اختلاف در زمان بوده. و من فکر نمیکنم که اگر واقعی همچنه همه سکوت کردن، یعنی شما فکر میکنید اون شورای امنیت ملی که یه اعضایی داره دیگه، یه نامه خلاف نظر همه زده شده، یه نفرم تصمیم شخصی گرفته، بعد همه اعضا سکوت کردن، فرمانده محترم سپاه عضو شورای امنیت ملی سکوت میکنه، خیر، وزیر اطلاعات سکوت میکنه، فرمانده ارتش سکوت، همه اینو سکوت میکنن؟ نه، حتما اینا اگر احساس بکنن که یه چیزی خلافه و به اسم اونا و خلاف داره داده میشه، شما فکر میکنی سکوت میکنن؟ من سوال میکنم. حتما میستن، حتما عکس عملشون، ولی شما میبینی عکس عملی وجود نداره، نامم زده شده، نامم هست، موجوده، ولی طبقه بندی محرمانه داره، بالاخره یه کاری انجام داره میشه. من فکر میکنم باید صبوری کنیم، وحدت رو حفظ بکنیم، کمک بکنیم تا ما از این شرایطی که امروز کشور درش هست و اولویت‌هاش مشخصه عبور بکنیم. حتما هم دغدغه‌های فرهنگی رو نباید رها کرد، ولی با عقلانیت، با زمان سنجی و با نگاه به این که بالاخره مردم همشون جزء این کشور هستن با سلایق مختلف، ولی باید قانون اجرا بشود، قانونی که بر مدار درست تنظیم شده و مصوب مجلسه و در زمان خودش ابلاغ خواهد شد. البته ابزارش هم باید ایجاد بشه، حتما آقای غضنفری خودشون مسلطن به قانون، این قانون بالاخره بالغ بر 70 ماده داره، شما در از حدود ماده 48 به بعدش که میبینید قشنگ نشون داده میشه که ابزارهای این قانون چیه. یکیش مثلا تجهیزات هست، دوربینه، درسته آقای غضنفری؟ خب این یک پشتوانه، به شما بگم ابزاری، یه پشتوانه عملیاتی میخواد، یه زمین سازی میخواد. اون کسی که میخواد این کار اجرا کنه الان گفته آقا من یه همچی بودجه رو برای اجرای این کار میخواد،
یعنی قانون منظومات اجرایش باید باشه.
بله، حتما هم باید برن تامین کنن وقتی که قانون ابلاغ شد، باید برن تامین. ولی میخوام بگم شما فکر نکنید اگرم قانون فردا صبح اجرا شد، الان از پس فردا بالاخره یک پروتکلی داره برای اجراش، یک ابزاری میخواد برای اجراش، یه بودجه‌ای برای این کار میخواد. و شاید بالاخره تو این قانون دوربین دیده شده، دوربین بالاخره کنترلی دیده شده، بعدن میخواد برش به قول ایشون جریمه گذاشته بشه، باید دقیق باشه، حساب کتاب باید داشته باشه، و ما باید کارو درست انجام بدیم. حرفم اینه، میگم یا کاری رو نکنیم، یا اگه کاری رو میخوایم انجام بدیم، هم چون اگه خیلی بد میشه اگه ما عجله‌ای بکنیم، بعد از فرداش بگن که خب قانون ابلاغ شد، بچه‌ها هیچ فرقی نکرد. این اتفاق بدی
همونی که من ابتدا پرسیدم.
من میخوام بگم چون با بعضی دستگاه اجرایی من صحبت کردم، میگن ببین ما الان فردا انگیزه، خب بعد بودجهش همین بشه، ما بتونیم ابزارش رو تهیه بکنیم، بتونیم کمک بکنیم که اجراش. جمع‌بندی میکنم صحبتمو بر اساس صحبتی که از قانون کردم و از مفاتی که هم راجع به دبیر شورا، اعضای شورای امنیت ملی وجود داره. من تمکین میکنم به مستندات و بر اساس گفته ها شنیده ها عمل نمی کنم و فکر میکنم که ما بر اساس شنیده ها نباید تصمیم بگیریم و قضاوت بکنیم، چون قضاوت و حرف ما رو مردم اثر میذاره. من اگه با مردم با هر منطقی صحبت بکنیم، بچهای نسل نو که امروز تو دانشگاه نشستن، تو مدارس نشستن دارن نگاه میکنن دیگه، میگن آقا شما حرفت منطق داره یا نداره. ممکنه پدرش هم حرف منطقی نزنه نپذیره دیگه، ولی پدرش هم باید حرف منطقی روش بزنه تا بپذیره. دو بار به احترام موی سفید پدرش نمیپذیره. خب من فکر میکنم باید با چارچوب صحبت کنیم، با منطق مسئله رو هم در نظر بگیریم، و از همه مهمتر وحدت رو امروز با توجه به شرایطی که در خارج از کشور داریم و تهدیداتی که وجود داره رعایت بکنیم. و جمله رهبری یادمون نره در سخنرانی اخیرشون که گفتن خطری که امروز ممکنه بیشتر از حتی تهدید داخلی باشه فتنه داخلیه. این فتنه داخلی مهم، فتنه داخلی چجوری اتفاق میفته؟ ممکنه با یه جرقه اتفاق بیفته، ما بانی و باعث جرقه نباشیم.
بسیار سپاسگزارم. و با توجه به اینکه این سوال رو از آقای غزنفری پرسیدم که شما شرایط رو خاص می‌بینید یا نه، تلویحاً از فرمایشات شما اینجوری برداشت کردم شما شرایط رو خاص می‌بینید، با توجه به اینکه دامنه داشته 401 و مسئول سابقه بود، اینو تصریح بفرمایید.
شما به عنوان مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وضعیت ارز که اقتصاد مردم، شرایط بین الملل می‌بینی، شرایط رو عادی می‌بینی؟
من چون شما بنده رو خطاب قرار دادید، من حتی دامنه‌های 401 رو هم اگر بخوام نظر شخصی لحاظ بکنم میگم شرایط خاص هست، ولی چون از ایشون پرسیده بودم قائل بودم که شما بپرسم
نظرم رو گفتم شما با
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از سرات کلام شما آقای غزنفری. با توجه به مدت زمانی که تا پایان برنامه داریم و باید به انسجام برسیم و هر دو بزرگوار مواردشون رو مطرح کردن، یک سوال کلی میماند که در این جنبندی که فکر می‌کنم اگر بتونم درست تنظیم کنم 5 دقیقه در اختیار شما باشه، 5 دقیقه در اختیار آقای دکتر رسولی، به این پاسخ برسیم. آنچه که در جامعه جریان داره مشخصه، حتی از میزان مشارکت در انتخابات ها، از میزان ارتباط نمایندگان در حوزه های انتخابیه و از میزان حضور نمایندگان در صحنه مجلس، موضع گیری های نمایندگان در جلسات رسمی، در جلسات غیر علنی و آنچه که بیرون ابراز پیدا میکنه به تعبیری به نقل قول، به آنچه که توییت میشه، آنچه که اصطلاحا در استوری گذاشته میشه، آنچه که در فضای مجازی کلا چرخانده میشه به واسطه همین گروهایی که رسانه دارن، دو نوع گروه فشار رو هر دو بزرگوار بهش اشاره کردن. یک گروه فشار رو شما نام بردید، مصداق آوردید، یک گروه ایشون نام بردن که چگونه عمل میکنن. اما اصل مطلب اینه، آنچه که مردم انتظار دارن در این شرایط به درستی اشاره کردن آقای دکتر رسولی، واقعا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تبعاتی که هنوز دنباله داره، من بی‌پرده بگم همین الان رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های دشمن رو که باز می‌کنی، هنوز مسائل گذشته رو حتی از 78 رها نکردن، هنوز سعی می‌کنن به لگد فتنه‌های گذشته، به جسد فتنه‌های گذشته لگد بزنن، هنوز سعی می‌کنن بارگیری اجتماعی داشته باشن. با برآیند همه اینها، من مردم انتظار دارم قوا در میان خودشان شأن من مردم رو ببینن. اگر من شأن نماینده رو دیدم و سکوت میکنم به احترام نماینده، مصلحت اندیشی او رو اعتبار میذارم، داد و بیدادم رو تو خیابون نمیارم. این مسائل حل بشود. راهکار و جنبندی شما چیست؟ هر چیزی جایی دارد و هر چیزی زمانی دارد.
راهکار تن دادن به قانون هست، قانونی که مصوب شده و ابلاغ از طریق شورای محترم نگهبان تایید شده، این باید اجرا بشه. راهکار اینه به قانون تن بدیم، نه اینکه اگر من خوشم نیومد از یه قانونی بگم نه مصلحت این است که فعلا این قانون اجرا نشود، ابلاغ نشود. نه، اگر قرار باشه من مصلحت سنجی بکنم که خب پس باید بساط مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و همه اینا رو جمع بکنیم دیگه، بگیم افراد خودشون میشنن برای مملکت تصمیم بگیرن و مصلحت سنجی کنن. این که نمیشه، که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه قانون تصویب بشه، بعد از سپری شدن تمام مراحل بعد یک نفر بیاد بگه که آقا نه من مصلحت نمیدونم این قانون رو شما ابلاغ کنید و اجرا کنید. این که نشد کار کرد. بعد این که فرمودن که نامه زدن، خب بله من خودم هم اشاره کردم دیگه، آقای قالیبا فرمودن که دبیرخانه به ما نامه زده، خب دوشم گفتن 3 ماهه. خب حرف ما اینه، سه ماه آذر ماه تمام شد، پس چرا دارید دوباره ادامهش میدید؟ خودتون گفتید 3 ماهه و تو آذر ماه تعدادی از نمایندگان از ایشون سوال کردن آقای قالیباف چرا ابلاغ نمی کنید؟ گفتم من تا 23 آذر ابلاغ می کنم. 23 شد، خبری از ابلاغ نشد. سوال کردن آقای قالیباف چرا ابلاغ نکردید؟ گفتم من تا 29 ابلاغ می کنم، 29 آذر. 29 هم شد، خبری نشد. خب یعنی چی؟ اگر خودتون میگید که نامه دبیرخانه داره، که ما اعتبار قانونی هم برای نامه دبیرخانه قائل نیستیم که جلوی مصوبه مجلس رو بگیره، فرض میکنیم که اون نامه هم زده به شما گفته 3 ماه دست میگردم، خب 3 ماه تموم شد. 3 ماه چه ربطی داره به 7 ماه 8 ماه؟ خب اینا با هم جور در نمیاد دیگه، این تناقضه. اگر اعتباری هم میداش اون نامه، اعتبارش 3 ماهه بود، نه 7-8 ماه ازش بگذره بازم بخواید به همون نامه استناد بکنید. و اینکه خب اینا جواب داده نشده متاسفانه. و اون مصلحت سنجی هم که فرمودید شرایط کشور، خب من سوال میکنم از شما، 219 تا نماینده مصلحت کشور رو تشخیص نمیدن، شرایط کشور رو تشخیص نمیدن، یا به قول فرمایش جناب رسول گفتن شاید تعداد بیشتری هم علاوه بر اون 219 تا با اون موافق بودن، حالا اون موقع مثلا تو مجلس شاید نبودن، ماموریت بودن، نتونستن امضا کنن. خب این اکثریت مطلق نمایندگان یعنی مصلحت کشور رو تشخیص نمیدن، شرایط رو تشخیص نمیدن، که باز خواهان ابلاغش میشن با این نامه. خب اینا با هم جور در نمیاد که ما بگیم آقا یه چند نفر از مسئولین مصلحت مملکت تشخیص میدن، اما اکثریت مجلس مصلحت مملکت تشخیص نمیدن.
خب این جور در نمیاد ها تو خیابون باید حل بشه بین قوا،
البته تو مسیر قانونی خودش. اما از اون طرف مقام معظم رهبری بارها هم خطاب ائمه جمعه، اعضای مجلس خبرگان و گروه های دانشجویی، جمع های مختلف مردمی، خطاب به اینا تو همین سالهای اخیر بارها فرمودن که از مسئولین انجام وظیفه قانونیشون رو مطالبه کنید. یعنی از قوه مجریه بگید آی قوه مجریه تو وظیفت اینه فلان کار رو انجام بدی، چرا این وظیفت رو انجام نمیدی؟ به مجلس بگید آین مجلس شما وظیفتون اینه این کار رو بکنید، چرا نمی کنید؟ به دستگاه قضایی بگید آقای دستگاه قضایی تو وظیفت اینه فلان کار رو انجام بدی، چرا انجام نمیدی؟ از مسئولین انجام وظیفه قانونیشون رو مطالبه کنید. یعنی حضرت آقا مردم رو سوق میدن که مطالبه کنید از مسئولین. چی رو مطالبه کنید؟ انجام وظیفه قانونیشون. خب بخشی از مردم هم میان از ما این رو مطالبه میکنن، آقا این قانونی که تصویب شده آقای مجلس چرا اجرایی نمیشه؟
حدودا شما 1 دقیقه دارید.
عرض به خدمت شما که به نظر من این هیچ تعارضی در کشور ایجاد نمیکنه. تازه شما اینم در نظر بگیرید، این نیست که به فرض اگر ریاست محترم مجلس فردا آمد و گفت که آقا من امروز قانون رو به رئیس محترم جمهور ابلاغ کردم، این نیست که از فردا این قانون اجرا بشه، که تازه رئیس جمهور بایستی ظرف مدت 5 روز به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ بکنه، به سازمان‌های مختلف. ممکنه ابلاغ نکنه، یعنی تو مدت قانونیش کمون که ایشون گفتن من نمی‌کنم دیگه، اون وقت رئیس مجلس بواسطه این کار رو انجام بده، بعد از اینکه تو روزنامه رسمی در شد ابلاغ میشه، به منزله ابلاغ قانونی است، اون وقت تازه میره وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، اونها باید بشینن براش آیین‌نامه اجرایی بنویسن. یعنی خود اونم ای بسا چندین ماه طول میکشه تا آیین‌نامه‌های اجراییش تدوین بشه بعد بره تو مرحله اجرا. یعنی این نیست که شما بگی آقا امروز ابلاغ شد از فردا این قانون تو خیابون اجرا میشه، نه اینجوری نیست، کلی زمان میبره. یعنی همه اینا رو باید در نظر گرفت.
بسیار سپاسگزارم جناب رسولی. 2 مورد رو ایشون فرمودن که میخوام از شما بپرسم، یکی این موضوع 3 ماهه‌ای که گفتن گویا منقضی شده رو در
نه ببینید اون یه نامه‌ای بوده،
و یکی هم آیا از اختیارات آقای دکتر قالیباف هست اساسا توجه ببینید. به ابلاغ ها
اصلا آقای دکتر قالیباف به عنوان رو عرض کردم رئیس مجلس چه آقای لاریجانی بوده است، چه آقای حداد عادل بوده است، امروز آقای قالیباف هستن. قانونی که در مجلس مصوب می‌شود شورای نگهبان تایید می‌کند، بدون هیچ نظر شخصی رئیس مجلس ابلاغ میکنه. ایشون در نشست خبریش رئیس مجلس اعلام کرد، ایشون درست میگه، گفت فلان تاریخ ابلاغ میکنه. خب اون نامه اومد 3 ماهه متوقف کرد. اون موضوع با موضوع اخیر متفاوته و من دوباره تاکید میکنم، مگر میشود الان چیزی اعلام بشه و اعضای این شورای امنیت ملی وجود نداشته باشه، سکوت بکنن،
موضع نگیرن؟
خود من این سکوتی گوهن داره تایید میکنم که آقا بوده دیگه، ما اعتراض نمی کنیم بوده. خب
چیزی به ما نشون ندادن حالا تو مجلس،
حالا برید پیگیری کنید نشونتون
چیزی به ما نشون ندادن،
پیگیری کنید نشونتون بدم. من نمیدونم چون دیگه مرجع نشون دادن و نشون ندادن ما نیستی، ولی میخوام عرض بکنم من راجع منطقش صحبت میکنم. یه هر کاری منطقی داره، این کار منطق داشته، طبق منطق اومد. چون اشاره کردن به مطالبه و حتما درسته، مطالبه بعد از مسئولین انجام شد، ولی نوع مطالبه، روش مطالبه مهمه. رهبر انقلاب درباره برجام به کسانی که در مقابل مجلس تجمع کرده بودن تذکر داده شد، گفتن این چه کاریست که شما میرید جلو مجلس برای شما نظرتون رو جلسه بید. قشن این صحبت ایشون، بگید من یک کلمه نه در گوشی میگم نه نقل میکنم. ایشون میگه آقا شما نظری دارید میخواید به گوش مسئولین برسه، مطالبتون رو بگن، برید یه سالون بگیرید 500 نفر 1000 نفر تو اون سالون جمع بکنید، رسانه ها بیان نظرات حرفتون رو بزنید، برای چی برید جلوی مجلس تجمع میکنید برای برجام؟ میخوام بگم پس نظرشون معلومه ها. ببین ما یا باید به تاریخ و آدم ها مستند کنیم، یا به نظر شخصیمون یا به سلیقه‌مون. من میگم به مستندات، من به مستندات اشاره کردم. یک کلمه شما در کل صحبت های من از اول تا الان شنیده شده است، گفته میشود، به من گفت، در گوش من گفت، وجود نداره. من همه رو مبتنی بر مستندات عرض کردم، قانون رو از رو خوندم، الانم معتقدم که ما داریم یک مسیری رو میریم، اولویت ها مشخصه، حتما هم بحث حجاب دغدغه مجلس هست، همه هست، هیچ کس با کشف حجاب موافق نیست و همه ماها بالاخره اعتقاداتی داریم. من خودم خانوادم حجاب کامل دارن و محکمم افتخارم میکنم پاشم ایستادیم. اما میخوام بگم که حکومت داری، حاکمیت، دولت، مجلس، مردم، معیشت مردم، اقتصاد مردم، حوزه بین الملل، ما باید همه این پازل رو با هم ببینیم و با هم تصمیم بگیریم، مطالبهمون بکنیم، اما به روش قانونی، حداقل با یه روش مطالبه بکنیم، دوباره بالاخره از رهبری هزینه نشه. ما حرفم اینه. خیلی ممنون، متشکر از شما و دوستانی که وقت گذاشتن صحبت کردیم.
بسیار سپاسگزارم. اگر نکته‌ای هست هر کدوم از بزرگواران در حد یک جمله. بسیار سپاسگزارم. ممنونم. ممنونم از شما مخاطبان گرامی، اهالی پایتخت که صدای پایتخت رو میشنوید. کما اینکه میبینید امروز قسمت دیگری از مجموعه برنامه دور یک میز تقدیم شما عزیزان شد. سپاسگزارم از عزیزانی که به 30994 پیامک زدن و اعلام نظر کردن. دور یک میز همین کیفیت رو داره، صریح، شجاعانه، بی پرده، با حضور تمام مردم ایران از طریق 30094. امروز بررسی کردیم گروه های فشار یا نمایندگان مجلس، نوع ابراز در اختیار گروهان فشار یا در اختیار نمایندگان مجلس، خیابان رو چه کسی مدیریت میکنه، جلسات سران قوا چه وزنی داره، قانون به صراحت از چه کلمه هایی استفاده کرده. تصریح میکنم بارها در برنامه دور یک میز گفتیم دشمن اگر با کلمه ها بازی میکنه، ما با کلمه ها بازی نمیکنیم، ما کلمه ها رو تبیین و تصریح میکنیم. اگر از مقام معظم رهبری نام میبریم، به تمام فرمایشات مقام معظم رهبری اهتمام داریم. بدانیم آگاه باشیم وفاق، وحدت عملیات مردم ایران است و هیچ گروه فشاری نیست که مردم ایران بر دهان اون مشت محکمی نکوبد. همراه برنامه دور یک میز بمانید. هر روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حوالی 12:30 تا 14، همینقدر صریح، همینقدر بیپرده و مشتاق به همراهی شما با 30094. تا فردا، خدا نگهدار.